اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، تو این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری رو انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روزه اصلا قیمتها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15,000 تومان، دیروز رفتم بگیرم 16,000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا میبینیم بعضی‌ها با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی میکنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من حس کردم.
این همیشه بده. اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه میدن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
بیش از 30,000 بانک در دنیا کنترل سرمایه مشتریان خود را به صورت مداوم بر عهده دارند. تنها سپرده های موجود در 10 بانک بزرگ دنیا بالغ بر 25 تریلیون دلار است. اما این بانک ها دقیقاً چه کاری انجام می دهند؟ امروز بانک ها با پرداخت سود سپرده ها رضایت مشتریان خود را جلب می کنند. از طرف دیگر همین بانک ها تسهیلاتی را به عنوان وام ارائه می کنند و از بهره این تسهیلات برای خود درآمدزایی می کنند. اگر این سرمایه گذاری موفق باشد، هر سه طرف مثلث سود می‌برند. ولی همه چیز به همین سادگی نیست. بعد از سال 2008 و در طی رکود اقتصادی و ورشکستگی چندین بانک بزرگ بین المللی، اعتماد عمومی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کم شد و طی 10 سال اخیر بانک‌ها و مؤسسات مالی نوپا به سرعت رشد کردند و نوعی بانکداری نوین آغاز شد. در کنار این نوآوری اقتصادی، پدیده نوظهوری خودنمایی می‌کرد. کراودفاندینگ یا سرمایه گذاری جمعی. تصور کنید که شما برای اجرای یک ایده اقتصادی به 100 میلیون تومان پول احتیاج دارید. طبیعتاً برای گرفتن وام نزد بانک ها می روید، اما ممکن است به دلایل متعدد این بانک ها علاقه به اعطای وام به شما نداشته باشند. ولی ممکن است 1,000 نفر در دنیا باشند که حاضرند هر 100,000 تومان روی ایده شما سرمایه گذاری کنند. به نظر میرسد بهترین راه برای توسعه کسب و کارهای نوپا و جلوگیری از مسکوت ماندن ایده های درخشان که معمولاً در مراحل کاغذبازی بانک ها گرفتار میشوند، روش سرمایه گذاری جمعی باشد و این روش میتواند به عنوان بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. در این سیستم ریسک سرمایه گذاری بسیار پایین است و به دلیل زیاد بودن تعداد سرمایه گذاران سهام ها ارزان قیمت هستند. همه می توانند با مبلغ ناچیزی مشارکت داشته باشند. شبکه های مجازی معمولاً استقبال خوبی از این روش می کنند. از طرف دیگر، فناوری روز باعث می شود که شفافیت در این روش به بالاترین حد ممکن برسد. سرمایه گذاران می توانند مراحل پیشرفت پروژه را به صورت مداوم رصد کنند. همچنین شرکت ها معمولاً هزینه زیادی برای تولید و ارائه محصول یا خدمات خود می کنند، بدون اینکه مطمئن باشند محصول آنها مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت یا نه. اما در سرمایه گذاری جمعی این ریسک به حداقل میرسد، زیرا محصول قبل از ارائه شدن توسط تعداد زیادی از سرمایه گذاران تایید شده است. شرکت هایی که در این سیستم موفق عمل می کنند به یک جامعه آماری دقیق دسترسی دارند. این شرکت ها می توانند از پیشنهادات و انتقادات واقعی سرمایه گذاران خود که با آنها سود مشترک دارند استفاده کنند. با توجه به جمعیت 80 میلیونی ایران می توان با فراهم کردن بستر مناسب، نظارت و اجرای درست ایده کراودفاندینگ از سرمایه های راکد و ایده های جوان برای حرکت به سمت پویای کشور استفاده کرد و از این دستاورد نوین برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشورمان بهره برد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید. اقتصاد و فرهنگ. به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید و موضوع اون مفاهیم کلان اقتصادیه. در برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ قصد داریم تا شما عزیزان رو با تاریخچه گمرک در ایران آشنا کنیم و درباره ساختار تشکیلاتی گمرک و نقش و وظایف اون با شما صحبت کنیم. اگر علاقمند به این مبحث هستید با ما همراه باشید. گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد و مانند بسیاری از سازمان‌ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده ایجاد شده و به تدریج که احتیاجات بیشتری مطرح شده، سازمان یا سازمان‌های جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود آمده. گمرک با ایجاد اولین نیروی دفاعی در کوچکترین مقیاس متصور به منظور حفظ قلمرو ملی یک نمونه کوچک از حکومت‌ها مانند یک قبیله به وجود آمد. اما اینکه این نیرو چه نام داشت و تشکیلات اداری آن چگونه بود، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد، ولی قرائن نشان می‌دهد هر کجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک وجود داشته. با توجه به قرائن و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می توان ادعا کرد که به طور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته. همینطور در زمان سلسله هخامنشی در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی ترین نقطه در مصر آن زمان و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته. مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چون این تشکیلاتی نیز دایر بوده. در زمان اشکانیان، گمرک به صورت اداره منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می شده و اهمیت قضیه در اینه که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می شده. و این نشان دهنده این نکته است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده. در دوران صفویه، شاه عباس بعد از آنکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند، شروع به اصلاحات داخلی کرد و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کاملتری پایه‌ریزی کرد. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود. در دوران صفویه درباره سرقت مال و تجاره افراد هم تضمین‌های ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود، حاکم آن منطقه باید بر حسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و به همین دلیل در یافتن کالای مسروقه تلاش زیادی می‌کردند و از اینکه خبر سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بیمناک بودند. در زمان صفویه طبق اطلاعات موثق در بندر عباس، بندر لنگه و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته. در زمان قاجاریه مانند صفویه، ادارات گمرک مرتباً صورت حساب‌های خود را در دو نسخه به اداره مرکزی مالیه ارسال می‌کردند. در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند و آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلشیکی است. چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفت.
دکتر قاسم علی صبوری، کارشناس امور مالی و اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید تدوین و برنامه ریزی اقتصادی در کشور یک سوی سکه اقتصاد میباشه و طرف دیگر این سکه چگونگی اجرای اونه. در برنامه ریزی اقتصادی و این چه اهدافی رو ما در اون دنبال بکنیم، میبایست نحوه اجرای اون مورد توجه قرار بگیره. برای رسیدن به این اهداف ابزارهایی میباید در دست مجریان امر باشه که از مهمترین این ابزارها میتونیم به قوانین مالیاتی و قوانین گمرکی اشاره کنیم که به عنوان یک ابزار کنترلی بر حسب سیاستهای کلان اقتصادی قوانین مربوطه رو تنظیم و اجرا میکنن. و اما گمرک نقش برجسته‌ای در تنظیم اقتصاد و رسیدن به اهداف تعیین شده اون داره، چرا که این قوانین گمرکی هستن که بخشهای فعال اقتصاد رو میتونن به تحرک وادارن. به عنوان مثال قوانین تسهیل شده و حمایتی صادراتی جهت محصولات میتونه صادرات نفتی رو با رشد فزاینده روبرو کنه، همونطور که در سالهای اخیر ما با اون روبرو بودیم. و همچنین قوانین سختگیرانه گمرک برای حمایت از تولیدات داخلی میتونه مورد نظر باشه و باعث تقویت تولیدات داخلیمون باشه. اما چیزی که اهمیت خیلی زیادی در این بخش داره، شناخت واقعی از وضعیت اقتصاد در هر دوره هستش، چرا که هر کدوم از بخش‌ها چه صادرات و چه واردات ما نباید دچار افراط و تفریط بشیم. به عنوان مثال با صادرات بی‌محابا کالاهایی که تو داخل هم مصرف دارن و مورد نیاز هستن زمینه افزایش قیمت اونا رو فراهم بیاریم و به بهانه صادرات بهای این صادراتی که انجام میشه توسط مصرف کننده و یا جامعه پرداخت بشه و یا به بهانه حمایت از تولیدات داخلی عرصه اقتصاد رو از رقبا خالی کنیم و این باعث میشه که به مرور زمان با نبودن رقبا تولیدات داخلی به سمت کیفیت بالا نرن و ممکنه که بهای محصولاتشون رو بالا هم ببرن. پس زمانی میتونیم نقش برجسته گمرک رو مفید بدونیم که ابتدا شناخت کاملی از وضعیت حال و اهداف آینده اقتصاد داشته باشیم و برای رسیدن به اهدافش چه نقشی رو از گمرک بخوایم. اون نقشی رو که ما از گمرک میخواد قطعا با تنظیم قوانین مالیاتی هستش. تا ضمن ایجاد تحرک اقتصادی در کشور باعث ایجاد کار و تولید در داخل کشور بشیم و به تبع اون باعث هدایت هرچه بهتر سرمایه‌های ایرانی در اقتصاد بشیم. این همون چیزی هستش که مورد تأکید و نظر مقام معظم رهبری هم هست. انشاءالله.
شما شنونده برنامه اقتصاد و فرهنگ هستید. با هم مروری داشتیم بر تاریخچه گمرک در ایران. در ادامه قصد داریم شما عزیزان رو با ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران آشنا کنیم. سازمان گمرک ایران از یک ستاد مرکزی و 10 حوزه نظارت تشکیل شده. رئیس کل گمرک سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی را داراست، بالاترین مقام گمرک ایران است. ستاد مرکزی که بر مناطق 10 گانه و گمرک‌های اجرایی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد، از حوزه ریاست کل و 4 معاونت تشکیل شده است. حوزه‌های معاونت 10 گانه در مناطق مختلف کشور بر گمرک‌های اجرایی نظارت دارند. در تهران گمرک‌های مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی فعالیت می‌کنند. تعداد گمرک‌های اجرایی کشور که در تهران و شهرستان‌ها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی کشور مستقر هستند، مشتمل بر 129 واحد است. معاونت‌های چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر ادارات کل و دفاتری بدین شهر هستند. معاونت امور گمرکی شامل دفاتر امور واردات، امور صادرات و اداره کل تعیین ارزش و تعرفه. معاونت حقوقی شامل اداره کل نظارت بر ترانزیت، اداره کل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی. معاونت اداری و مالی شامل ادارات کل خدمات و تدارکات، امور اداری، امور مالی و دفاتر عمرانی و بودجه. و معاونت طرح و برنامه شامل دفتر برنامه‌ریزی و بهبود نظام‌های گمرکی، دفتر آمار و خدمات ماشینی، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمرکی.
حسین کاخکی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرایندهای گمرکی.
با عرض سلام در مورد گمرکی جمهوری اسلامی ایران، همونطور که مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه اصلیش ترخیص کالاهایی که از طریق صاحبان کالا بهش اظهار میشه و بر عهده داره. در خصوص وظایف و اختیارات گمرک، وظایف اختیارات بسیار مهمی رو در اصطلاح گمرک بر عهده داره که از جمله مهمترینش میشه به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا اشاره کرد، تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی، کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازداشت‌های مرزی، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها، ممنوعیت‌ها و سایر فعالیت‌هایی که به هر حال با این قوانین و مقررات بایستی تطبیق داده بشه، اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای استقرار سامانه‌ها، ردیه‌ها و روش‌های نوین، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان صادرات و واردات کالا و طیف دیگری از شرح وظایفی هستش که به موجب قانون امور گمرکی مصوبه 1390 در عهده گمرک گذاشته شده. در گمرکات کشورهای دنیا برای ترخیص کالای نرم‌هایی وجود داره که خوشبختانه گمرک جمهوری اسلامی ایران با اقدامات بسیار خوبی که در سالهای اخیر خصوصا در یک سه سال اخیر انجام داده، تونسته خودش رو اون نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنه. به عنوان مثال ما اگر که در خصوص فضای کسب و کار اون طبقه‌بندی که در دنیا وجود داره می‌بینیم که با بررسی مراحل مختلف ترخیص کالا، تعداد اسناد و هزینه‌های مورد نیاز برای انجام ترخیص در کمترین زمان خودش هست و همچنین متوسط ترخیص کالا در گمرک در مسیرهای زیرستانی که برای ترخیص کالا وجود داره از یک میانگین بسیار خوبی برخورداره و اگر همکاری و هماهنگی سایر سازمان هم باشه قطعاً برای ترخیص کالا ما هیچ مشکلی در گمرک نخواهیم داشت.
و اما در مورد نقش و وظیفه گمرک باید گفت، گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی بازرگانی کشور دارد. اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی، کنترل ارز، کنترل الگوی مصرف، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر ترانزیت، پردازش و آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می شود. تحویل گرفتن کالاهای وارداتی، صادراتی و مسافری از طریق زمینی، دریایی و هوایی، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی و خروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهایی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است از جمله اموری است که مسئولیت آن بر عهده گمرک است.
سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی.
در خصوص نقش گمرک در کلان اقتصاد، ما سه تا نقش محوری برای سیستم ورودی و خروجی یا همون سیستم گمرک کالا و خدمات در هر کشوری میتونیم منظور کنیم. اولین نقشی که میتواند ایفا کند گمرک اینه که نقش درآمدی هست. نقش درآمدی به این منظور است که همه کشورها هم از حیث ورود کالا و هم صادرات و خروج کالا و خدمات مبلغی را تحت عنوان حقوق قانونی، حقوق گمرکی و تعرفه دریافت می‌کنند و این یک نوع مالیات هست که در کنار مالیات‌های داخلی موجب میشه که به اصطلاح درآمد تامین بشه و هزینه‌های کشور را با این درآمد تامین کرد. این نقش به اصطلاح بسیار مهم هست و به خصوص کالایی که مشمول میشن درآمدشون جمع میشه و در کلان یک عدد ثابت و ممتازی هست برای درآمد کشور. دومین نقشی که دارن و نقش کلیتر و فراگیری هست در بخش اقتصاد، نقش تنظیم بازار داخلی و خارجی است. یعنی 4 تا پدیده همیشه هست که تمام این شرایط را کنترل میکنند. یکی قیمت داخلی و قیمت خارجی، این دو تاست، و عرض داخلی نرخش با پولهای رایج خارجی. تقابلی که بین این 4 انجام میگیره همواره گمرک یک نقش کلیدی داره با ایفای تنظیم تعرفه. یعنی اگر احساس شد که الان کالایی در کشور مثلا ایام خاص سال، ایام نوروز و ایامی که یک کالایی در کشور ما ضرورت داره، یا به خاطر تغییر فصول مثلا در یک فصلی یک کالای فاسد شدنی یا یک کالای ضروری مثل میوه نباشه، اینجا با تنظیم و تعدیل تعرفه میتواند ورود اون کالا را به داخل کشور آسان کرد و تنظیم بازار انجام میگیره. و در فصلی که کالای داخلی با هر کیفیتی وارد میشه و اون فصل اگر همزمان کالای خارجی هم با همون قیمت و همون تعرفه باشه آسیب به کالای داخلی میرساند، در اینجا باز تعرفه را افزایش میدن که حمایت بشه از تولید داخلی. این نقش تنظیم بازار فراگیر شده و در همه کالاها نقش داره، چه کالاهای نهایی باشه که مصرف نهایی دارن، چه کالاهای سرمایه‌ای باشه که در صنعت به کار میرن، در بخش تولید به کار میرن، و چه کالاهایی که اصولا استراتژی هستن و نقش مهمی دارن. سومی نقشی که گمرک کشورها ایفا میکنند توسعه منطقه. اصولا در جایی که گمرک ایجاد میشه در اطراف اون در حال تجارت شکل میگیره، اون شهرهایی که گمرک دارن مرکز اقتصادی میشن و اون مبادلاتی که انجام میشه رونق ایجاد میکنه و شغل ایجاد میکنه برای ساکنان مناطق مرزی و ساکنان مناطقی که ادارات گمرک در اونجا مستقر هست. البته چون بخش عظیمی از بحث گمرک در همه کشورها مربوط به تولید کالاهای صنعتی است، در فرایند کالاهای صنعتی هم با 2 ابزار گمرک میتونه کمک کنه و مجری باشه. یکی نقش تشویقی هست که برای صادرات منظور میشه. اصولا وقتی کسری ارز کشور داشته باشه یا پایین‌تر از اصول تعادل قرار بگیره، تعادل بی پی، این باعث میشه که در این شرایط تشویق ایجاد بکنن که صادرات رونق بگیره، جوایزی بدن و ارز مورد نیاز کشور تامین بشه. و برعکس اون، در شرایطی که مازاد ارز هست نیز میتوانن شرایط را به صورت شرایط تشویقی کمتر کنن و یه مقدار به صورت از تولید داخلی حمایت کنن و تعادل ارزی ایجاد بشه. در هر دو بخش، هم به اصطلاح مازاد ارزی و هم کمبود ارزی، گمرک و اصولا سیستم و کنترل صادرات و واردات نقش اساسی داره. البته همه تصمیمات یادمون باشه که با گمرک نیست، بلکه گمرک مجری سیاست‌های کلان اقتصادی است که تنظیم میشه و گمرک هم اجرا میکنه.
به لحظه های پایانی برنامه اقتصاد و فرهنگ امروز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. به امید همراهی شما در برنامه های آینده، خدا نگهدار. پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_tolid و یا شماره 0990-33-65-707 پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدا سرزمینمون.